بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 169 سطر 12 و نحن نعنی ها هنا به نقل البرهان ما کان علی سبیل القسم الثانی و ذالک لا یمکن الا ان یکون احد العلمین تحت الاخر. بحث در نقل البرهان من علمین الى علمین داشتیم. گفتیم که نقل البرهان دو قسمه. یکی این که مقدمه ای رو در علمی مورد استفاده قرار بدیم در حالی که این مقدمه در علم دیگر ثابت شده و ما از علم دیگر آوردیم تو این علم مورد قبول قرار دادیم و مورد استفاده. این قسم اول بود. قسم دومی بود که در علمی قیاسی اقامه میکنی، برهانی اقامه میکنی که حد وسطش در علم دیگر ثابت شده و حد وسط رو از اون علم دیگه میاریم در این علم مورد استفاده قرار میدیم. اینم قسم دوم نقل البرهان. حالا میگیم مرادمون از این از نقل البرهانی که الان میخوام بحث کنم قسم دومه. قسم اول رو فعلا ما درش بحث نمی کنیم. بحث ما در قسم دوم، یعنی حد وسط برهانی که در این علم اقامه می شود از علم دیگر گرفته شده. حالا سوال اینه که بین این دو علم چه رابطه ایست که به ما اجازه داده حد وسط برهان این علم از اون علم دیگر بگیریم. ایشو می فهمد که این علمی که ما حد وسط رو درش به کار میبریم باید تحت اون علمی باشد که حد وسط رو به ما داده. بعد توسعه میده مطلب رو. میفهمد که باید موضوع دو علم مشترک باشه. وقتی موضوع دو علم مشترک باشه دو حال اتفاق میفته. یا این علم چه موضوعش برای دو علم موضوعش مشترک باشه به این معناست که یکی آن باشه یکی خاص. در این حال ایشو می فرماید که وقتی اشتراک در موضوع هست گاهی این علم خاص تحت اون علم عامه، گاهی این چنین نیست بلکه علم خاص مسئله از مسائل عامه. در هر دو فرض نقل برهان جایز. پس ابتدا بیان کرد که علمی که حد وسط رو مورد استفاده قرار میده تحت علمی باشد که حد وسط رو عطا میکنه. بعد توسعه میده، میگه نه موضوعش رو مشترک باشه. وقتی موضوع مشترک باشه وسیع‌تر میشه، یعنی ممکن است این علمی که داره حد وسط رو مورد استفاده قرار میده تحت اون علمی باشد که عطا کننده حد وسطه و ممکنه تحت اون نباشه بلکه مسئله از مسئله او باشه. در هر دو صورت نقل برهان میشه جایز. ابن سینا تعبیرش اینه اشتراک در موضوع داشته باشند دو علم، یا علل اطلاق یا به وجه ما. یادمون هست که در فصل قبل که فصل هفتم بود ابن سینا اشتراک در موضوع رو به اقسامی تقسیم کرد. اگه مراجعه کنید به فصل قبل بعضی مطالب رو اونجا میابید، صفحه 162 بود. اواسط صفحه اینطور گفت که در اواسط صفحه گفتش که اما الذی عمومه فیه عموم الجنس لنوع، گفتش که گاهی علم ها با هم موضوعاتشون یکی نیست، گاهی اشتراک های خاصی بینشون هست که اینا رو دیگه من تکرار نمی کنم، و گاهی عام و خاص هست. اون عام و خاص ها درست که گفت یا عامش مثل عام واحد و موجود است، یا عامش حالت جنسی دارد. اونی که عامش از قبیل واحد و موجود باشه گفت بحث نمی کنم، اونی که عامش به منزل جنس بود گفت حاضر قسم نقسمه علا قسمه این به دو قسم تقسیم میشه. در یک قسم اونی که موضوعش خاص بود مسئله اون علمی میشد که موضوعش عامه، در یک قسم تحت اون قرار میگرفت، تحت علم عام قرار میگرفت. بعد آمد صفحه بعد، در صفحه بعد وسط صفحه گفت و بل جمله فإن اقسام الموضوعات المخصصه التي العلم بها ليس جزءا من العلم بالموضوع العام بل هو علم تحت ذلك العلم اربعه. چهار قسم درست کرد که در این چهار قسم علم خاص تحت علم عام قرار میگیرد. خب الان توجه کنید، ایشون هم علمی داشت که موضوعش عام بود و علمی داشت موضوعش خاص، هم چهار قسم علم درست کرد که علم خاص تحت علم عام رفت. حالا با توجه به اون چه که اونجا گفته اینجا میخواد بحث کنه. اما علل اطلاقش اشاره داره به اونجا که دو تا علم موضوعشون عام و خاص است و به اون دو قسمی که گفتیم تقسیم میشه. به وجه ماشه که خودش توضیح میده عبارت از این است که احد العلم تحت علم دیگر باشد که براش چهار تا قسم درست کرد. پس حداقل نقل برهان در جایی است که علمی تحت علم باشد، یعنی یا باید موضوع یکی عام باشد موضوع دیگری خاص، یا لااقل باید یکی تحت علم دیگری باشد. اگر این طور نبود، این رابطه بینشون نبود، نقل برهان جایز. پس نقل برهان ایشون مقید میکنه به دو حال، در دو حال نقل برهان میکنه، در بقیه احوال میرسیم انشاءالله نقل قیاس میکنه، نقل برهان میگه قیاسی که در علمی هست میتونیم نقلش کنیم به علم دیگر، برهان رو نقل میکنیم. حالا من این مطالبی که الان اصلاً از رو میخونم، صفحه 169 سطر 12 هم و نحن نعنی ها هنا به نقل البرهان ما کان علا سبیل قسم ثانی. ما کان یعنی نقل البرهانی را که علا سبیل قسم ثانی باشد. ما در اینجا یعنی در این فصل بحثمون در نقل البرهانی که قسم اوله نیست، اصلا ما در نقل البرهانی که قسم دوم باشه. و ذالک یعنی نقل البرهانی به قسم دوم لا یمکن الا اینکه احد العلمین تحت دیگری باشه. فقط در این صورت جایز که احد العلمین تحت علم دیگر باشد، و وقت ما میتوانیم نقل الوهام بدیم. با بیانی که من از خارج عرض کردم که خود ایشونم بعدن تذکر میدند، این عبارت میشه اینجوری معنا کرد: لا یمکن این نقل برهان الا این که احد العلمین تحت الاخر باشد. چه این سواان، یا سواان رو میخوام اضافه کنم، سواان کانه موضوع یکی اهم از دیگری مانند عمومیت جنس یا لم یکن، یعنی چه موضوع عام خاص باشند چه موضوع عام خاص نباشه. حداقل باید این مطلب صرف کند که احد العلم تحت علم دیگر است تا بتونی نقل برهان. اگر علمی تحت علم دیگر بود نقل برهان می شود، چه اون علم تحت اخص باشد، علم بالا اهم باشد، یا جور دیگه باشه که انهایش قبلا بود. و بالجمله دوباره بحث رو شروع میکنم، تا این دفعه توسعه میده. واجب است که این دو علم که از یکی به دیگری نقل برهان میشود مشترک در موضوع باشند، تا در آثار موضوع هم مشترک بشند. آثار موضوع چیه؟ هر علمی موضوعی دارد و ما در عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم که عوارض ذاتی اون موضوع میشن مسئله. اگر موضوع یکی باشه عوارض ذاتی هم یکی میشن، یعنی آثار هم یکی میشن، قهرن اشتراک در مسئله پیش میاد. این دو علم در یه مسئله یکی میشن و قهرن میتونن برهان یکی به دیگری میتونه نقل بشه. در جلسه گذشته گفتیم اگر حد وسط مشترک شد بین دو علم، حد وسط رو از یه علم گرفتیم در علم دیگه به کار بردیم، از قبعشبر هم مشترک میشه. اینو توضیح دادیم، برهان میشه مشترک. اگه برهان مشترک شد، به قول ابن سینا که بعدن میاد میگه مسئله میتونه یکی بشه. نه قبلا گفته بود در صفحه 167 گفت و یتفق و فی بعض المسائل ان یتفق، لان الموضوع واحده. قبلا گفته بود. خب پس اگر اشتراک در موضوع داشتن، اشتراک در آثار هم خواهند داشت. اما علل اطلاق، این اما علل اطلاق متعلق به یشترکای اوله، یعنی یجب ان یشترکا فی الموضوع. اما علل اطلاق و اما بچه ما علل اطلاق عبارت بود از این که یک اشتراک در آثار شد اشتراک در محمولات و به تبع اشتراک در برهان. اشتراک در برهان در حد وسط، اشتراک در حد وسط در اصغر اکبر، که این اشتراک در برهان شد دیگه. هر دو تقریبا در یک برهان شریک شد. این برهان قبلا جلسه قبل گفتیم که هم صالح هست للوقوعی فی این علم، هم صالح هست که واقع شود در اون علم. گفتیم صالح هست للوقوعی فی العلمین، در هر دو علم میتونه این برهان به کار بره. یعنی حدود برهان که اجزای قیاس هست، صالح هم للوقوعی فی العلمین، در هر دو علم میتونه به کار بره. الان هم همینو میگیم، یعنی اگر اشتراک دو علم در موضوع حاصل باشد، اشتراک در آثار هم خواهد بود. اشتراک در آثار، اشتراک در محمولات، در مسائل و به تبع اشتراک در براهیم که اشتراک در براهیم خود ایشون تصریح کرد گفت وحیه یعنی حدود ساله اتون للوقوع فلوی. این معلل اطلاق از کردم مربوط است به یشترک های اول نه یشترک های دوم و بالجمله یجب ان یشترک ها فی الموضوع این معلل اطلاق و این ما به بچه ما یا علل اطلاق مشترک باشند یعنی یکی موضوعش عام باشه یکی موضوعش خاص باشه که اینا مشترکن علل اطلاق بدون قید و این ما به بچه ما یا به بچه ما مشترکن که این به بچه ما خودش توضیح میده حاضر بجن همین به بچه ما این است که یکی از دو علم تحت دیگری باشه قبلا میشون گفت اونجا که یکی از دو علم تحت دیگری باشه چهار قسم تقسیم میشه بله چرا ممکنه آمو خاص پیدا کنه اما دیگه اون حالت جنسی نیست مثلا یا کنید اون چهار قسمی که ایشون شمرد احد و هن یکون شیء الذی صار به اخص عرضا من الاعراض ذاتی قسم ثانی ان یکون شیء الذی صار به اخص من الاهم عرضا قریبا لیس ذاتی یعنی اقسام ذکر دیگه چهار قسم داشت که در همه شون اینطور نبود که موضوع علم تحت اخص باشه از موضوع علم آن از موضوع علم فوق چهار قسم درست شد دیگه حالا خود توی مراجعه میکنید چون و حاضر بعد یعنی این که ازش تبیه کردیم به بچه ما این است که یکی از دو علم تحت دیگری میشه فعین ازن در این هنگامی که موضوع ها علل اطلاق مشترکن یا به بچه ما مشترکن جایز است که نقد داده شود برهان از عام یعنی از علمی که فوقه به خاص یعنی علمی که پایینه فیکون العام یعطل علل الخاص پس چون عام حد بسط رو به خاص داد و حد بسط در واقع علته پس عام عطا می کند علت رو به خاص یعنی اون علمی که موضوعش عامه علت رو به علمی میده که موضوعش خاصه این که عرض کردم حد وسط علته به خاطر این که اصغر و اکبر که جز مطلوب هم دیگه جز نتیجه هم اون چی که این دوتا رو به هم میرسونه در واقع حد وسطه پس اصلا استدلال کلن به عهده حد وسطه حد وسط میشه دلیل حد وسط میشه علت علت ثبوت اکبر الاصغر میشه حد وسط بنابراین وقتی میگیم عام علت رو عطا میکنه یعنی حد وسط رو عطا میکنه یوتل عام علت رو به خاص خب توجه کردید که اشتراک در موضوع اختصاص به این نداشت که یک موضوع عام باشد یک موضوع خاص یعنی بین شما خصوص مطلق باشد موارد دیگر هم شمردیم سه مورد رو در صفحه قبل شمردیم گفتیم یکی این که صفحه 168 نگاه کنیم تقریبا نزدیکای آخر صفحه دو تا پاراگراف مونده به آخر اما ان یکون عهد الموضوعین اول آخر اخص این یکی بود و اما ان یکون لکل واحد من موضوع العلم شیء خاص و شیء یشارک فی الاخر سوم و این معنی کنه ذات الموضوع فی ما واحد لیکن اخذ به اعتبار این مختلفی در هر سه ما اشتراک علمی داشتیم اشتراک علمی در موضوع در هر سه حال داشتیم ولی در هر سه اینطور نبود که علمی تحت علمی باشه مثلا در اولی علم طب و طبیعی بود علم طب تحت علم طبیعی بود در دومی مثال زدیم به طب و اخلاق هیچ کدوم تحت هم دیگه نیستن در سومی مثال زدیم به علم حیات و علم طبیعی این هم هیچگاه تحت هم نیست پس اونطور نیست که هر جا اشتراک در موضوع باشد یک علم تحت علم دیگر باشد بلکه در بعضی جا اینچنین در بعضی جا اینطور نیست به همین جهتی که ابن سینا میگه اما از اشتراک و فی الموضوع اگر اشتراک در موضوع بین دو علم بود متعلل وجوه الاخرى، نه به این وقت که یکی تحت باشد یکی فوق باشد، یعنی نه به این وقت که این موضوع من اهم باشه موضوع منخص، بلکه اشتراک در موضوع وجوه دیگر باشد. فیمکن ان یتفقا فی القیاس، ممکن است این دو علمی که اشتراک در موضوع دارن در قیاس با هم توافق داشته باشن. یعنی نقل قیاس شود از علمی به علم دیگر، ولی نقل برهان نمیشه. در برهان با هم اشتراک ندارن، در قیاس با هم اتفاق دارن. خب از فإنهو میخواد مطلب رو با تفصیل بیان کنه. دو تا مطلب گفت. یک مطلب این بود که اگر اشتراک در موضوع به نحوی باشد که یک علم بتواند تحت علم دیگه قرار بگیره، میشه نقل برهان کرد. در مطلب دوم گفت اگر اشتراک در موضوع به وجوه دیگر باشه نمیشه نقل برهان کرد. این دو تا ادعا داشت. این فإنه اذا کان الحد الوسط اثبات این دو مدعا است به ترتیب. اول اثبات میکنه مدعای اول رو، بعد هم میپردازه به اثبات مدعای دوم. از فإنه اذا کان الحد الوسط این سر نسخت مدعای اول اثبات میکنه. از صفحه 172 بیارید سطح چهارم. و این لم یکن ها کذا لم یکن قیاس برهانی فیتر هما جمعی هن، اون بحث دوباره مطرح میکنه. بله؟ بله خط چهارم. البته من به چاپ خودم آدرس میدم. خب برای توجه کنید، پس این از فإنه تا آخر تعلیل برای دو مدعا شد به ترتیب. میشین که خوندم اون تیچه آدرس رو دارم دوباره بگم. از فإنه اذا کان الحد الوسط جنس الاسقط به اون فرض اول میپردازه، مثال بر اون میزنه. 170 سطح چهارم، این لم یکن ها کذا لم یکن قیاس برهانیان، به بحث در دوم میپردازه. میشه گفتم اینو تکرار دارم میکنم. حالا شروع میکنیم بیان مطلب. برای برهان دو تا مأخذ داریم، این دو قسم برهان هست. یکی اینکه در صغرا بعد از اینکه اصغر رو گفتیم، حد وسط رو جنس یا فصل یا مقرمی از مقرمات اصغر قرار میشه. صغرا به این صورت در میاد، قضیه ایست که محمول در اون قضیه جنسه یا فصله یا یکی از ذاتیات موضوع. بعد میام سراغ کبرا. اکبر رو بر اوسط باید حمل کنیم در کبرا. اکبر رو عارض بر اوسط قرار میدیم، اونجا عرض ذاتی. پس اوسط مقوم میشود برای اصغر و اکبر عرض ذاتی میشود برای اوسط. این یه نوع برهانه که بهش میگه مأخذ اول. عنوان دوم اینه که اوسط عرض ذاتی باشه برای اسکر اکبر هم همینطور عرض ذاتی باشه برای اوسط هر دو عرض ذاتی باشه البته احتمال هم هست که در اکبر قائل بشیم به اینکه ذاتی مقرر باشه اونجا که اسکر اونجا که اوسط برای اسکر مقرر نبود میتونیم بگیم اکبر برای اوسط مقرر باشد این هم مأخذ دوم است برای برهان پس در مأخذ اول اوسط مقرر شد برای اسکر و اکبر برای اوسط عرض شد در مأخذ دوم هر دو عرض شدن هم اوسط برای اسکر عرض شد هم اکبر برای اوسط عرض شد البته گفتیم که می شود اکبر برای اوسط ذاتی هم باشد در این دو مأخذ توجه کنید اگر هم اوسط برای اسکر ذاتی باشد هم اکبر برای اوسط ذاتی باشد لازم میاد که به واسطه حد وسط اکبر برای اسکر ذاتی بشه چون اکبر برای اوسط ذاتیه اوسط هم برای اسکر ذاتیه پس با واسطه اکبر برای اسکر ذاتی میشه اگر اوسط برای اسکر اگر اکبر برای اسکر ذاتی بشه لازم میاد که ما نتیجمون این چنین باشد که محمولش ذاتی موضوعش باشه و چنین نتیجه‌ای بدیهی است احتیاج به اثبات نداره ذاتی شیء لم یکن معللا اگر اکبر ذاتی اسکره دیگه اثبات این ذاتی برای اسکر احتیاج به دلیل نداره در حالی که ما یا برهان آوردیم تا ثابت کنیم که این ذاتی که اکبر هست برای اون ذاتی که اسکر هست ثابته و این با احتیاج به برهان نداره پس نباید طوری عمل کنیم که اوسط ذاتی شود برای اسکر و اکبر هم ذاتی شود برای اوسط و الا لازم میاد که امری رو که ضروری است و باید ضروری باشه ما با برهان اثبات کرده باشیم در هیچ کدوم از این دو مأخذی که گفتیم این محضور پیش نمیاد در مأخذ اول توجه شدید اوسط ذاتی بود برای اسکر ولی اکبر ذاتی نبود برای اوسط اکبر عارضی بود در مأخذ دوم هر دو عرض ذاتی بودن هم اوسط عرض ذاتی بود برای اسکر هم اکبر عرض ذاتی بود برای اوسط البته احتمالم داشت که اکبر مقبل باشد برای اسکر اشکالی نداشت هر دو با هم هر دو حد وسط ها مقبل نبودن اشکالی نداره اگر هر دو مقبل باشن این اشکال پیش میاد که شما ذاتی شیء رو دارید برایش اقامه برهان میکنید چه جایز نیست خب معلوم شد مطلب این فإنه اذا کان الحد الاوسط دو تا از دو مأخذ برهان رو ذکر میکنه و ادعا میکنه که غیر از این دو مأخذ ما نداریم و در هر دو مأخذ بیان میکنه که مقصود بیان میکنه که هم مطلب قبل که گفت اشتراک در موضوع اگر باشد نقل برهان جایز است هم مطلب بعد که گفت اما از اشتراک پر موضوع به وجوه دیگر نقل برهان صحیح نیست هر دو مطلب تو این عبارت فعین نهو ازا کان نقل درست آمده حالا یه برای توجه کنیم فعین نهو ازا کان الحد الاوسط جنس علیل اسکر یا فصل مقبلن برای اسکر یا شیء من هذه المقبمات یعنی فصل بعید جنس بعید بالاخره مقبل باشه اون سکبر اصغر مقبول میشه و اکبر عارض ذاتی باشد برای اون سکبر. به جایی که بگه برای اوسط میگه لذالک الجنس اوزالک المقبل، اون اوسط جنس بود برای اصغر یا فصل بود برای اصغر، ولی ایشون به جای اون به جای اوسط جنس رو یا زالک المقبل به این فصل گذاشته. میگه اکبر عرض باشد لذالک الجنسی که در صغرا اوسط بود، یا ذالک المقبل یعنی فصلی که در صغرا اوسط بود. این هر دو اوسط هم اوسط هم نسبت بحث کرد. و قبل مأخذ الاول من مأخذ البرهانیات، او کانال اوسط وارد میشه در ذکر مأخذ دوم از برهانیات. اوسط عرض ذاتی باشد لرز کرد و اکبر عرض ذاتی دیگر باشد. ولی او کانال اوسط و عارض ذاتی لرز کرد و اکبر عارض ذاتی نخرد، او جنس عارض اکبر یا فصل عارض اکبر یا شیء از مقومات اکبر، این شیء از مقومات او جنس عارض او فصل یا جنسی که عارض باشد یا خود اکبر جنس عارض بله اضافه است نه اضافه درست نخواهد اضافه درسته. اکبر عارض ذاتی دیگری باشد برای اوسط یا جنس عارض باشد یا فصل عارض باشد یا شیئا مقبما برای اوسط باشد. یعنی در صغرا اوسط عارض ذاتی است، در کبرا اکبر هم عارض ذاتی است یا عرض یا جنس عرض ذاتی است یا فصل عرض ذاتی است یا یکی از مقومات عرض ذاتی است. اول من خصوصانی نهد برهانیات لیسه غیر هما، یعنی برهانی غیر از این دو نداری برای موضوع. خب حالا جواب ازا آمد دقیق کنید عبارت هست بله چی داره؟ لیسه غیر هما، شما میفهمد غیر هم داریم؟ الان اینجا دو تا مأخذه که حالا ظاهرا باید بگه لیسه غیره هما. توجه کنید عبارت فا این اول عبارت که شروع کردم فا این نهو ازا کان الهر دو لوسط جنسا لسخل ادامه دادم تا اینجا جواب ازا الان آمد کان نهو نزل فل علمین واحده، این جواب ازاست. اگر حد بسط جنس اصغر باشد تا آخر یا حد وسط اون قسم دوم باشد، هر کدوم هر دو قسم باشد، کان نحو نظر فی العلمین واحده. فی العلمین یعنی همونی که حد وسط رو عطا می کند، همونی که حد وسط رو استفاده می کند. نظر در هر دو علم میشه واحد. این که میگیم نظر در هر دو علم واحد میشه، بیانش جلسه قبل گفته بودم که الان اشاره کردم. وقتی حد وسط در یک علمی مشترک شد، چون حد وسط با اصغر و اکبر مناسبت دارد، پس اصغر و اکبر هم در اون دو علم مشترک میشه. وقتی حد وسط مشترک شد، مناسبای حد وسط هم مشترک میشه. مناسبای حد وسط اصغر و اکبر هم اونا مشترک میشه. تهران کل برهان میتونه مشترک بشه. ازایشو میگه نحوه نظر در هر دو علم میشه یکی، یعنی موضوعاشو یکی میشه، معمولاش هم تقریبا یکی میشن، برهانش هم یکی. خب و این لم یکن هاکزا، یعنی اگر نه مأخذ اول حاصل بشه نه مأخذ ثانی، دیگه نقل قرآن نخواهیم داشت بلکه نقل قیاس خواهیم داشت. ایشون میفهمد یا قرآن اصلا در هیچ کدوم از دو علم نیست، یا در یکی هست در دیگری نیست، که اینو باید بذاریم برای جلسه های اینجور چه رو چه قسم دیگری. قسم دیگری تطمیه همون عبارت قبل، یعنی قبل از امایز اشتراکا فی الموضوع علی الوجه الاخرى اشتراکی رو گفتیم، در امایز اشتراکا فی الموضوع علی الوجه الاخرى اشتراک دیگر رو میخوام بگیم. این مقداری که من خوندم مربوط بود به اون که در قبل آمد، که اشتراک در موضوع باشد و حد وسط جنس باشه به نسخه تا آخر یا فصل باشه همین. این میشه قسم اول. قسم دوم که این لم یکن هاجزا است مربوط میشه به اما از اشترک ها فی الموضوع علی الوجوه الاخر که از شده این وقت بزنید.